وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.
بله، شنیدین قطعه چهارم رو با اجرای کامل یوسف بهتیمی، یکی از حجاز خونهای قوی. خب در ادامه برنامه اکسیر میخواییم بشنویم بخش مهارت‌های تلاوت رو که در این بخش استاد عزیز جناب حسین اخوان اقدم به بیان مباحثی از علم وقف و ابتدا میپردازن و نکات ارزشمندی رو در این زمینه بیان خواهند کرد. امیدوارم که نهایت بهره و استفاده رو از این کارشناسی ببرید.
مهارت‌های تلاوت به کارشناسی استاد حسین اخوان اقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی رسول الله و آله اجمعین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه اکسیر. با بخش مهارت‌های تلاوت در خدمتون هستیم با بحث وقف و ابتدا. در برنامه‌های گذشته به بحث مهم اتصال آیات با یکدیگر که یکی از شاخصه‌های قرائت‌های مجلسی میتونه به حساب بیاد و خیلی از قاریان قرآن از این شاخصه بهره گرفتن برای هم تنقیم بهتر و هم تفهیم و انتقال معنا به مخاطب، ولی همطور که گفتیم اتصال باید از یک قوام و استحکامی برخوردار باشه که معنا رو به هم نریزه و نگاهمون به مطالب مختلف بود. یکی این که اونجایی که در آیات وصل میشه هم لفظاً و هم معنا با هم دیگه ارتباط داشته باشن. دو این که موقوف علیه، یعنی آنچه وقف میشه در آیه بعدی، جای صحیح و مناسبی باشه. و این که در حالت خطاب آیه بعد قرار نگرفته باشه. اما امروز شاهد مثالمون در اتصال صحیح آیات 11 و 12 سوره مبارکه یوسف هست. علی نبینا و آله و علیه السلام. تلاوتی رو از شیخ محمد احمد شبیب براتون انتخاب کردیم که البته این تلاوت از ابتدای سوره مبارکه یوسف به دست ما رسیده. به نظرم میاد که وسطای تلاوته، یعنی انگار که یه قسمتش رو ما نداشته ایم و اینجوری به دست ما رسیده. برخی تلاوت های اساتید بزرگ جهان اسلام اینجوری است، یعنی ما از اول تلاوت به دستمون نرسیده. تلاوت بسیار جذابی است. خود بنده حقیر شاید بگم بیش از 20 بار 30 بار این تلاوت رو گوش کردم و هیچ وقتم خسته نشدم از بس این تلاوت زیباست. یکی از بهترین قطعات هم از جهت معنا هم از جهت تنقیم وصل آیه 11 و 12 است توسط شیخ محمد احمد شبیب. اونجایی که برادران یوسف گفتند یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون، ای پدر چرا تو درباره یوسف به ما اطمینان نمی کنی در حالی که ما خیرخواه او هستیم. ارسله معنا غدا یرتع و یلعب، فردا او رو با ما به خارج شهر بفرست تا تفریح کنه و غذای خوب بخوره. و اینجا وقف میکنه شیخ، از قالوی آیه 11 شروع میکنه تا و یلعب. خیلی اتصال جالبیه و خیلی اتصال متقن و درست، چرا که گفتار برادران یوسف با پدرشون میگن تداومش ارسل هست، یعنی این ادامه داره. هم میگن که ما خیرخواه او هستیم، چرا به ما اطمینان نمی کنی؟ با ما بفرستش. همه با هم دیگه ارتباط داره، هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا. میگن هنوز مقول قول قاله تداوم داره، یعنی اون گفتار هنوز ادامه داره. وقفش هم وقف درستیه، یعنی وقف قابل قبولیه. درسته که و انا له لحافظون در ادامش که ما از اون محافظت هم خواهیم کرد حتما، این به اصطلاح میشه یک قطعه ای که بعدن بهش وصل میشه، ولی خود این وقفش وقف حسن هست و قابل قبول و نقص نداره، ناقص نیست، مفید هست و مورد قصد و اراده هم هست، میشه وقف حسن. لذا وقف وقف بسیار خوبی است، اتصال هم اتصال صحیح و درستی هست و ما باید از اینها الهام بگیریم و در اتصال آیات این نکات رو دقت بکنیم که هم لفظ و هم معنا با هم دیگه ارتباط داشته باشه، ضمن این که به جایی وقف بکنیم که معنا معنای متناسب و مناسبی باشه. آیات رو با هم دیگه میشنویم. خدایا رو نگهدارتون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یاران و همراهان صمیمی برنامه اکسیر، با هم شنیدیم بخش مهارت‌های تلاوت رو با بیان شیوای استاد عزیز جناب حسین اخوان اقدم در رابطه با مبحث وقف و ابتدا، و استاد گرامی جناب آقای حسین اخوان اقدم شاهد مثال مطالب و کارشناسی خودشون، تلاوت آیاتی از سوره مبارکه یوسف رو با اجرای محمد شبیب در نظر گرفته بودند که به اتفاق یکدیگر شنیدیم. انشاءالله که از این مطالب و این تلاوت در بخش مهارت‌های تلاوت برنامه اکسیر نهایت استفاده و بهره رو برده باشید.
اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِ
محمد شبیب یه روش خاصی رو در حفظ قرآن داشت و اون هم این که هر قطعه ای رو که حفظ میکرد تا مدتی اون قطعه رو به روش تحقیق در محافل و مجالس قرائت میکرد. به همین خاطر حفظش رو دیرتر به اتمام رسوند. خیلی از قاری های قرآن وقتی در زندگی نامشون سیری میکنیم میبینیم که در 8 یا 9 سالگی حافظ کل قرآن شدن، اما محمد شبیب از جمله کسانی بود که تا 9 سالگی 17 جزء قرآن رو حفظ کرد و دلیلش هم این روش خاص در حفظ قرآن بود که انجام میداد. البته این نکته رو عرض کنم که ایشون در زندگی نامش میگه که این روش رو پدرم به هم یاد داده بود و ایشون از من خواست که به این روش قرآن رو حفظ کنم. محمد شبیب روش و سبک ادایش بهره گرفته از روش ادایی سعید عبدالصمد زناتی است و ایشون میگه که با سعید عبدالصمد از زناتی و حمدی زامل در خیلی از محافل حضور داشتم و از تلاوت‌های ایشون بهره می‌بردم. شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه اکسیر، امیدوارم که از این برنامه اکسیر هم نهایت بهره و استفاده رو برده باشید و میخوام از شما خداحافظی کنم با این دعای همیشگی: خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا یار و نگهدارتون.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. لقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران. غفرانك يا الله، غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
قرآن. مرتب وحی. تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و از سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر سوره مبارکه بقره بهره مند می شویم. با ما همراه باشید.
آیات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تهرب قلبي ترسم دربي وبها فليعلي البنيان.
آیات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلي البنيان.
همراهان گرامی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در برنامه امروز در بیان تفسیر آیه 13 سوره مبارکه بقره به نکات مهمی اشاره می‌کنند، چنانکه خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید: وقتی به آنها گفته می‌شود ایمان بیاورید، چنانکه مردم ایمان آوردند، آنها می‌گویند آیا ما ایمان آوریم مانند مردم ابله و نادان که ایمان آوردند؟ بدانید به درستی که ایشان سفیه و نادانند، ولی نمی دانند که نادانند. نکته اول این که خداوند فرمود کما آمن الناس و نفرمود کما آمن المؤمنون. به کار بردن این تعبیر در این آیه شریفه به جهت این است که ناس عامه مردم هستند، با هر خصوصیتی، مردمی که صاف و ساده اند و ذهنشان به تبلیغات سو و حرفهای شیطانی و افکار مختلف آلوده نشده است. و خداوند خطاب به منافقان می‌فرماید مثل آنها باشید، ولی منافقان در پاسخ به این خطاب آمنوی خداوند برای اینکه خود را از صفت نفاق مبرا کنند به افراد مؤمن نسبت نادانی و سفاهت می دهند، در حالی که انبیا و اولیای الهی برای اصلاح جامعه با مردم بودند و از مردم شروع کردند، زیرا ناس هم در ایمانشان صادق ترند و هم فداکاریشان بیشتر است. لذا حرکتی که انبیا در جامعه ایجاد می کردند از این قشر شروع می کردند و ما انسان ها نیز اگر حسن نیت داشته باشیم باید ارتباطمان را با مردم قطع نکنیم، و کسانی که عامه مردم را نادان و سفیه می دانند و تنها با خواص گفتگو می کنند مؤمن نیستند و خودشان نادان هستند. دوستان، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیه 13 سوره مبارکه بقره.
أَلَا إِنَّهُمْ امروز بحث میکنیم آیه 13 همه و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولكن لا يعلمون. این باب پنجم، باب خود بزرگ بینی و خود رو برتر از دیگران دیدن و دیگران را تحمیق و تسفیه کردن، یعنی دیگران را نادان دانستن، دیگران را احمق و ابله دانستن و خود را عاقل و زیرک دانستن. این یکی از بابهایی است که انسان رو وارد جهنم می‌کنه، که مردم رو تحقیر کنیم، عامه مردم رو، و خود رو بزرگ کنیم. ترجمه آیه رو عرض می‌کنم، می‌فرماد اذا قیل لهم آمنوا، وقتی گفته می‌شود به اونها که ایمان بیارید، حالا گفته میشه یا مؤمنین بهشون میگن یا پیامبر اکرم به اونها میگه ایمان بیارید یا خداوند، حالا دیگه نفر بوده کی، بس در این گویندهش نیست، بس در جواب این هاست. اینجا که میبینید فعل مجهول آورده شده، این نقطه های عدمی رو همشه دقت بفرمایید، در اونجایی که فعل رو مجهول میارن برای خاطر اینکه اونجا ذکر فاعل مدخلیتی در مطلب نداره، اونی که مدخلیت داره مخاطب است و جواب مخاطب، و اینجا نمیگه اذا قال الله لهم مثلا آمین، نمیگه اذا قال لهم رسول الله، چون فرق نمیکنه حالا پیغمبر گفته باشه، مؤمنین گفته باشن، خدا گفته باشه، هر کسی گفته باشه، بس در برخورد ایناست با این سخن. وقتی به اونها گفته میشود آمنو کما آمن الناس، چنان که مردم ایمان آورده اند، اونها میگویند انؤمنو، آیا ما ایمان آوریم، چنان که سفها ایمان آورده اند، مردمان ابله و نادان. بعد می‌فرماید که الا بدانید که انهم، درستی که ایشان همینها سفیه و نادانند، خود اینها نادانند، ولیکن لا یعلمون، نمی‌دانند که نادانند، علم به علم ندارند، واقعا لا یعلمون هستند، اما لا یعلمون و انهم لا یعلمون. هر کس که بداند و بداند که بداند، یکی هم هر کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اون که نمیداند و نمیدونه که نمیدونه، حالا یه عده اصلا نمیدونن ولی خب میدونن که نمیدونن، مثل یه شاگردی که مثلا این بلد نیست، قبول داره بلد نیست، میره از استادش میپرسه. اما اگه یه شاگردی فرض کنیم مغرور به خودش و همه چیزو میگه من میدونم، از استادم هم ملاترم، و حالا سر کلاس هم که میده میگه مجبوری هستم بیدیم سر کلاس، ما که بهتر از استاد میفهمیم. خب این آدم های اینجوری ممکنه که پیشرفت نکنن در کارشون، برای خاطر اینکه ادعا میکنه ما همه چیزو میدونیم. وقتی انسان ادعا میکنه همه چیزو میدونه، دنبال علم دیگه نمیده. حالا اینا علم به علم ندارن. اینجا چند نکته در این آیه کریمه هست. نکته اول اینه که فرموده کما آمن الناس، نفرموده کما آمن المؤمنون. خب گاهی انسان فکر میکنه اینجا اینجور میفرمود که اذا قیل لهم آمنو کما آمن الذین آمنو، آنچنان که مؤمنین ایمان آوردن شما ایمان بیارید، ولی اینجا خدا فرموده کما آمن الناس. این تعبیر برای چیست؟ که چون تعبیر قرآنیه مسلماً یه نکته درش باید باشه. خب اینجا دو جور میشد صحبت کنیم، بگی اذا قیل لهم آمنو کما آمن المؤمنون کما آمن الذین آمنو، یه جورم این طوره که فرموده کما آمن الناس. ناس به معنای عامه مردم، و که از همه چیز، از اون هر خصوصیتی عرض شود که خالی هستند، توده مردم، اون چنان که توده مردم، عامه مردم، این مردم صاف و ساده که مخلوط نشده ذهنشون آلایش پیدا نکردن، آلوده نشدن با چیزهای حرفای بیخود، تبلیغات سو، حرفای شیطانی. مردمی هستند که طبیعی بزرگ شدند و حقایق رو وقتی میشنوند رو طبع خودشون میپذیرند. آیه اشاره به اینه که یعنی شما هم مثل اون مردمی که آلوده نشدند به افکار مختلف و دستبندی ها و گروه گرایی ها. معمولا وقتی انسان افتاد تو وادی گروه گرایی ها و سیاست بازی ها، اون وقت در انتخاب راه اون سیاست بازی ها و گروه گرایی ها ممکنه اثر بگذاره در راه انسان. آیه میخواد بفهمد نه، ما اونایی رو میگیم که تو این گروه گرایی ها و تو این بحث ها نبودن، عامه مردم هم دستبندی ها نیستن. و چه اون آدم بیابانی، چه اون آدم شهریش که با دستبندی دنبال رسالت و ایمان نیامدن، حقیقتیست براشون روشن شده پذیرفتن. خب شما مثل اونا باشید. وقتی اینطور بهشون گفته میشه اونا میگن عجیب، شما ما را ردیف ناس قرار دادید. خب این ناس اینا که مردم بیسواد هستن و این بیسواد ها ما خود یه طبقه خاصی هستیم، از طبقه اشرافیم، از طبقه باسواد هستیم، ما چنین هستیم چنان هستیم، ما را به اونا ردیف نکنید. و اینا در پاسخ این خطاب آمنو برای که خودشون رو تبرئه کنن میان افراد مؤمن رو تصفیح میکنن و نسبت به نادانی میگن، یعنی توده مردم نادان که ملاک نیست کارشون که به ما میگویید مثل اونا باشون. این مردم نادانی هست که اینجا قالو انو منو کما آمن از سفها، اینا جای ناس سفها رو میذارن، یعنی الناس مساوی با سفها، سفها مساوی با الناس، یعنی هر کی ناس شد میشه صفی و هر کی صفی شد میشه ناس، هر کی جزء طبقه خاصی شد میشه جزء دانشمندان و زیرک ها و چیز فهمای جامعه و عقلای قوم. و حال اون که همه ی حرکت هایی که در تاریخ واقع شده همه حرکتیست از حرکت ناس. و اشتباهی که خواص خیلی هم می کنن همینه که ناس رو فراموش می کنن و یه عده خاص رو می گیرن. انبیا و رهبران واقعی و مصلحین واقعی جامعه همیشه دنبال ناس بودن، دیدن ناس رو باید حرکت داد، چون ناس هم در ایمانشون صادق ترند، توقعی هم ندارن و هم فداکاریشون بیشتره. ناس فداکاری هم بیشتره. شما در همین انقلاب خودمان نگاه کنید، امام سر پیروزیشون این بود که با مردم بودن. اگر که خطاب به حوزه های علمی هم میکردن، حوزه علمی رو جدا نمیکردن، با مردم جدا نمیکردن و آمدن کاری کردن که حوزه با مردم باشه و مردم با حوزه، دانشگاه با مردم، مردم با دانشگاه. این عرض می‌شود که نقشی که امام و معجزه‌ای که امام به تعبیر دیگه کردن همین بود که توانستن پیوندی بین طبقات مردم ایجاد کنن و مردم را حرکت بدن. مسلمین دیگه بودن که نتونستن، سید جمال الدین اسدآبادی اونم اومد در زمان ناصرالدین شاه یک حرکتی ایجاد کنه در ممالک اسلامی در ایران، ولی دنبال خواص بود. سید جمال همیشه میرفت پلو سلاطین، میرفت پلو وزرا، پلو علما، مراجع